وقتی که کودک نابینا به دنیا می آید، از اولین دلهره‌های مادر این است که چگونه او را مانند کودک بینا تربیت کند تا روی پای خود بایستد. مهد کودک نابینا می تواند نقطه امیدی برای این گونه مادران باشد و چه بهتر آنکه این مهد را مربیانی بگردانند که خود نابینایی را لمس کرده باشند. امروز می خواهم شما را با بهشتی کوچک آشنا کنم، جایی که مربیان کمبینا و نابینای آن محیطی امن برای کودکان نابینا فراهم می سازند. بهشت خزانه. الهه محقق از اولین مؤسسان این مهد کودک است. او در گفتگو با ما از روزهایی می گوید که در عنفوان جوانی با بیماری آرپی روبرو می شود و وقتی تصمیم می گیرد روی پای خود بایستد، گذرش به مرکز توانبخشی خزانه می افتد. جایی که در تهران بزرگسالان نابینا کم و بیش با آن آشنا هستند. خانم محقق در این مرکز با دوستانی مانند خود آشنا می شود. گروهی که با هم تصمیم می گیرند درس بخوانند و به دانشگاه بروند. از اون می پرسم ایده تأسیس مهد کودک بهشت خزانه از کجا آمد؟
وقتی 4 سال لیسانسمون رو گذروندیم و لیسانس رو گرفتیم، اومدیم دیدیم کاری نیست. چون اینکه بالاخره با راهنمایی سرکار خانم یسربی و حمایت بهزیستی شهر تهران گفتن که میتونید بیاید یه مهد کودک رو راه اندازی بکنید. دوست من خانم مسعود میردی لیسانس علوم تربیتی داشت، لیسانسش مرتبط بود، من ادبیات انگلیسی خونده بودم. بالاخره با لیسانس خانم میردی میتونستیم این کار ادامه بدیم. رفتیم دوره ها رو دیدیم، خانم میردی دوره های بهزیستی رو دید، منم رفتم تو دوره های قرآنی و دوره های مال وزارت ارشاد بود. از هر دو طرف شروع کردم دوره ها رو دیدم و خدا رو شد تو سال 93 با یه دونه بچه ما در بخش جانبی مرکز نابینایان خزانه بخش کودکان بهشت خزانه رو راه اندازی کردیم با دست خالی، با یه عالم امید و آرزو و همت. دو تا هدف بزرگم برای خودمون گذاشته بودیم که حتما اون رو اجرایی کنیم. اولین هدفمون تلفیق بچه های نابینا و بینا در کنار هم در جایی که بتونن کودکی کنن و از همدیگه چیز یاد بگیرن، و دومین هدفمونم اشتغال خود بچه های کمبینا نابینا و نشون دادن توانمندی هاشون به جامعه بود که الحمدلله در طول این سالها دو تا هدفمون محقق شد.
بهشت خزانه برای بچه های نابینا و بینا گفتید تأسیس شد، یعنی هدف هر دو بودن.
دو تا اتاق رو از بهشت اجاره کرده بودیم توی اون بخش. بخش واقعا متروکه، یعنی میگم متروکه به جد، واقعا متروکه بود. اومدیم شروع کردیم از امکاناتی که داشتیم با خلاقه، مثلا خانم میردی و خواهرشون بسیار خلاق و هنرمند، از حتی چیزهای دور ریختنی شروع کردیم اونجا رو دیبا کردن و متناسب کردن. برای نابیناها برجسته سازی کردیم، برای بیناها از نقاشی ها و رنگ‌های مختلف استفاده کردیم. خلاصه سعی کردیم دو تا دنیا رو به همدیگه نزدیک کنیم. بچه‌های بینا و نابینا در بخشایی که باید آموزش‌های جداگانه می‌دیدن، آموزش‌های جداگانه می‌دیدن، در جایی که می‌شد بچه‌ها در کنار هم باشن، آموزش‌ها مشترک بود. ثمره این تلاش‌ها این بود که بچه‌ها تونستن با همدیگه دوست بشن و 3 تا نمایش رو ببرن روی صحنه، نمایش مشترکی که هم بچه‌های بینا درش حضور داشتن، هم بچه‌های لابینا کمبینا. 3 تا خارج از مرکز داشتیم و تعداد زیادی هم داخل خود مرکز. بچه‌هایی که از بزرگترین دستاورده همین بود که در کنار هم، با اینکه همشون زیر سن 6 سال بودن، زیر سن 7 سال بودن، با همدیگه مچ می‌شدن، تمرین می‌کردن و نمایش اجرا می‌کردن. و در میگم بخشایی هم که میتونستن با هم آموزش ببینن در جشن‌ها، در مراسم ها، مثلا فرض کنید یه چیزی مثل خمیر بازی تا حتی ساخت کاردستی، شرایطی رو فراهم می‌کردیم که در کنار هم آموزش ببینن، کیف بکنن، کودکی بکنن. اما خب هر کس متناسب با شرایط و توانمندی‌هاش لوازمش آماده می‌شد که بچه‌ها استفاده بکنن.
بله. بعد شما با خانم میرعدلی بودین یا دوستان دیگه هم داشتین؟
البته تو بهشت خزانه یه دی اومدن و رفتن، اما پای ثابتای بهشت خزانه که من واقعا از همه‌شون ممنونم، دوست عزیزم نفیسه شیبایی، دوست خوبم مهناز بیزا، همه مهمتر و کسی که من خیلی راهنمایی که چون رشتهشم مرتبط بود خواهر گلم الهام محقق بود که ما ازش کلی چیز یاد گرفتیم و بنیانگذار اونجا هم چون روزای اول بهزیستی به ما اعتماد نمی کرد که ما بیام این کار رو انجام بدیم، خانم برادرم خانم محبوب سادات قیاسی که ایشون قبول زحمت کردن یک سال اصلا تمام قراردادها به نام ایشون بود و ایشون گفتش که من به اینا اعتماد دارم و میام کار رو دست میگیرم و بعد از یک سال واگذار شد به خود بچه های نابینا کمبینا، یعنی به من یک دو سه سال به من واگذار شد، یک دو سال به خانم میرزی واگذار شد این قضیه. ما روزهای اول حتی جرأت نمی کردیم که خیلی با خانواده ها در تماس باشیم، استراب داشتیم که الان تا طرف بفهمه ما مشکل بینایی داریم بچهاشو نمیاره یا به ما اعتماد نمیکنه. اما سرگاه خانم یزدبی هی راهنمایی های خیلی خوبی کردن، خانواده هامون هی حمایت کردن که بچه ها شما میتونید چرا میترسید بیان کنید. بالاخره با توانمندی هایی که داشتیم و این لطف خدای مهربون به جرأت پیدا کردیم و کم کم خودمون به خانواده ها گفتیم که مشکل بینایی داریم و الان به جرأتمندی رسیدیم که توی لیستی که خانواده ها میان و ثبت نام میخوان بکنن یکی از گزینه های ما این هستش که با وجودی که میدونم مربی ها کم بینا و نابینا هستن بچه‌ام رو توی این مهد میسپارم و رضایت کامل و الحمدلله الان به حدی رسیدی که ما دیگه نیاز به تبلیغات نداریم، چون ما هر سال میرفتیم تبلیغات انجام میدادیم. اما خداشکر الان طوری شده که خود خانواده ها برای ما تبلیغات میکنن و میگن اینا با وجودی که مربی های کم بینا و نابینا هستند اما توانمندی ها و کارشون جذاب و خلاقانه است.
الان پس بسته است همون کانال مجازیتون کار میکنه درسته؟
ما هدفمون این بود که دو روز در هفته بچه ها نیم ساعت جداگانه بیان از محیط استفاده کنن، مربی رو ببینن، جایزاشون رو بگیرن و بقیهش مجازی باشه. اما متاسفانه جمعاً پرسنل کرونا گرفتیم و مجبور شدیم که مرکز رو ببندیم یه چند وقت و بعدش هم به خاطر اینکه متاسفانه در نبود ما دزد مرتب به اونجا میزد و ابزار و وسایل ما رو میبرد مجبور بودیم همه رو جمع کنیم. الان طور شده که به صورت مجازی ما فقط هفته دو بار مثلا میریم فیلم هایی که لازم داریم برای چه کانال گذاشتن و برای بخش مجازی رو فیلم برداری میکنیم و بعدیم.
الان چند سال خان محقق؟
ما از سال 93 این کار رو شروع کردیم.
باقی یه شغل ثابت واسه شما به حساب می اومد اینجا؟
والا یه شغل دلیه بیشتر بخوام بگم نمیشه بگی شغل ثابت، با اینکه ما خیلی از بچه ها چیزی یاد گرفتیم از همکارا، واقعا اینا به جد میگم که یه دوره آموزشی فوق‌العاده بود برای ما. اما از نظر شغلی اگه میخواستی بهش نگاه کنی ما هیچ پشتوانه ای نداریم، یعنی بهزیستی سال به سال با ما قرارداد میبست، برای همه ما نمیتونستیم یه برنامه ریزی بلند مدت داشته باشیم برای پرسنل، حتی برای خرید ابزار و وسایلی که نیاز داشتیم. ما خیلی تلاش کردیم با خانم میرعدلی، میگم حتی بهزیستی تمام دوراشو خانم میرعدلی گذروند، اما متاسفانه تو کاغذبازی های اداری انقدر خانم میرعدلی رو چرخوندن تا زمان موافقت نامه اصولی که با اون همه دردسر تونسته بود بگیره از بین رفت متاسفانه. حتی من برای اینکه کار زمین نمونه رفتم سمت آموزش پرورش، دوره‌های آموزش پرورش دیدم، آموزش پرورش هم خیلی استقبال کرد، خیلی با ما همکاری کرد، اما خب میگم متاسفانه چون مکان رو باید حتما تایید بکنن و بهزیستی باید این اجازه رو میداد و نداد و اینکه میگم بعدش هم کرونا و زدن دزد و همه عوامل دست به دست هم داد که این کار قشنگ که خود بهزیستی اول چراغش رو روشن کرد و گفت بیایید برید دوره ها رو ببینید ما حمایت میکنیم، همینجوری مثل کلاف سردرگم باقی بمونه و این همه تلاش صادقانه بچه های کمبینا نابینا، این همه خلاقیت همینجوری درگیر بمونه و به نتیجه خاصی که حداقل مطلوب بچه های ما باشه نرسه.
معصومه میرعدلی نیز از اولین کسانی است که در کار تأسیس این مهد کودک همراه می شود. او کسی است که برای گرفتن مجوز از بهزیستی پیشگام می شود. از او می پرسم اجاره این مکان از بهزیستی کمکی به شما در جهت پیشرفت کارتان داشته؟
خب بابت پول پیش از ما سفته گرفتن، در صورتی خب هر جای دیگه پول پیش مثلا میخواد، اجاره میخواد. خب یه مشکلات دیگه هم داشت، خب هر جای دیگه که میرفتی اینقدر هزینه نمیکردی بابت ملک، ولی خب ما اونجا خب مثلا یه ملک متروکه ما انداز مال شما میخواین استفادهش کنید، خودتون باید براش هزینه کنید، یعنی هر تعمیراتی هر ساخت و سازی هر چیزی که بود ما خودمون انجام میدادیم.
حمایت دیگه هم داشتش بهسیسی از شما جز اجاره اونجا، چون بهسیسی واسه خود اشتغالی سه حالت در نظر گرفته، یا بیمه پرسنل، یا دادن وام بهشون، یا اینکه به کارفرما وام بده. این حمایت ها هم از شما انجام شد؟
نه نه بوده واسه ما. ما خیلی سر فعالیت هم ما با بهسیسی و مشکل برخوردیم، به خاطر اینکه مثلا میگم من خودم کم بینا بودم، بعد در صورتی که داشتم همه کارهای خودم کارهای محتو من انجام میدادم، ولی به من میگفتن چون کم بینایی نمیتونی مسئول فنی باشی. یه سری مسائل اینجوری انقدر با هم داشتیم، کشمکش اینو داشتیم که بتونیم ثابت کنیم که بابا ما که تواناییشو داریم، ما که میتونیم، من که دارم میکنم این کارو، این که دیگه به اون نرسیدیم که بریم دنبال وام و اینجور چیزها.
یعنی خود بهسیستی هم که متولی امور معلولینه و میدونه بچه های معلول چقدر توانایی دارن، باید بهش اثبات میشد. حالا تا گذشت از بخش خصوصی
باید فکر کنم صحبتتون اصلاح کنم که بهسیستی اصلا نمیدونه که توانمندی بچه ها چی هست. شاید توی آموزش و پرورش خیلی راحت تر ما رو پذیرفتن و به ما اعتماد کردن و مثلا ما رو به عنوان مثلا خانم محقق دیگه الان شاید چند سال پیش یه مقدار بینایی خیلی مفیدتری داشت، اما الان دیگه بینایی خاصی مثلا بگم که آی بینایی داره بچه ها رو تشخیص میده و اینا، خب نداره بینایی همچی، ولی خب آموزش و پرورش به عنوان مدیر ایشون رو قبول کرد. اما منو تو بهسیستی، منی که مثلا خب بینایی در حدیه که همه کارامو خودم انجام میدم، مثلا حتی چه میدونم من بچه دارم زندگی اصلا همه چی مثل یه آدم عادی دارم زندگیمو میکنم، هیچ مشکلی ندارم، منو قبول نمیدونم.
نیروهای نابینا و بینا چند نفر مشغول هستید؟
ما 4 نفر بینا داشتیم، 5 تا کم بینا نابینا بودن.
بعد بچه چند نفر بودن؟
بچه همون ببینید بستگی داشتیم، کلاس بندی داشتیم دیگه، کلاس هامون مثلا حدودا 15 نفری بود، 3 کلاس صبح داشتیم، گاهن اگر خیلی شلوغ میشد 3 کلاس بعد از ظهر میشد، ولی بعد از ظهر همون اکثرا 2 کلاس بودیم.
میدونید که الان مسئولیت مهد کودک ها به آموزش پرورش واگذار شده؟
خیلی هم خوب.
فکر میکنید بهتر بشه شرایط، درسته؟
آره، ما احتمال داره که اوضاع ما خیلی بهتر از این باشه.
الان که به گذشته برمیگردید، فکر میکنید اگر کار رو بیرون از بهسیستی شروع میکردید به نفعتون بود یا همینجا که شروع کردید؟
شاید اگر یه همچین فعالیتی توی یه ارگان دیگه ای، حتی شهرداری، چون شهرداری هم خب برای برگزاری کلاس ها و اینا ملک اجاره میده، نه مثلا چیکار میکنه، حتی شهرداری اگر ما رفته بودیم و یا هم آموزش و پرورش یه ملکی کلاسی یه جایی رو از اول اجاره میکردیم و شروع میکردیم به فعالیت، من مطمئنم خیلی اوضاعمون بهتر از اینی بود که الان بعد از 7 سال هنوز مجوز مهد کودک یا مثلا همون کلاس ها رو به ما ندادن. اول که ما اقدام کردیم بحثشون این بود که چون ما فضایی که اجاره کردیم اول با 2 تا اتاق شروع کردیم، بعد اون فضایی که ما گرفتیم 3 تا کلاس یعنی 4 تا اتاق بود با یه آشپزخونه و اینا و یه فضای حیات و اینا. یکی از این اتاقا دست انجمن نابینایان بود، از اول به من گفتن باید بری انجمن رو بگیری، همه ملک در اختیار شما باشه، این تو قوانین چیز هست. واقعا هم حرفشون درست بود. خب ما دوندگی کردیم اون اتاقا از انجمن گرفتیم، بعد که از انجمن گرفتیم با انجمن صحبت کردیم اونجا رو خالی کردن، اومدن گفتن خب یه توالت کمه، حالا 2 تا توالت بشه. ما گفتیم باشه، ما تعمیرات هم میکنیم، 2 تا توالت میکنیم. خب حیاتتون کوچیکه، خب حیات چقدر باید باشه؟ نمیدونم اینجا اگه اینجوری میشد بهتر میشد. خب اگه بخواییم ما این اصلاحیه رو میتونیم، خب جای خواب نداری، آشپزخونه تون کوچیکه، یعنی انگار واقعا دلشون نخواد هر روز یه بهانه ای در بیارن یا همچین. من که بعد از این همه سال دیگه به این نتیجه رسیدم که خب نمیخوان، یعنی اگر میخواستن خیلی راحت تر خب به من گفتن میشه، اگر به من میگفتن نه ملک مورد تایید قرار نمیگیره، خب منم ببخشید بیکار نمونم با بچه فسقلی بلندشم برم کلاس های اینو بگذارم اونو بگذارم که بتونم برم موافقت اصولی بگیرم و نمیدونم یه عالمه از این کارهایی که خب خودم اینقدر تو بهزیستی علاف نمیکردم، میرفتم دنبال یه کانال دیگه. من از اول میگم، از اول وقتی رفتم اولی که نمیدونست خانومی که اونجا تو بهزیستی نشسته نمیدونستن من کم بینام، من خودم مطرح کردم که من کم بینام، گفت واه اگه کم بینای واسه اینطوری. من حتی رفتم دنبال کارهای برای موافقت اصولی، باید سلامت جسم و روان بگیریم. رفتم دکتری که خود بهزیستی معرفی کرده بود، رفتم دکتر نشستم نامه رو برام نوشت داد دستم. من خودم اشتباه خود منه واقعا، یا وقتی بخوام میگم من چرا این کارا رو کردم، من خودم اونجوری کردم. به دکتر گفتم شما برام نوشتید در سلامت جسم و روان و اینا مثلا هست، خب نامه خوبی به من دادید، اما من کم بینام، این که شما نوشتید سلامت جسم خب بینایی جزش هست، اینجوری که واقعا اینا برداشت نامه ها گرفت پاره کرد و یه نامه جدید نوشت.
طبقه پایین بسیسی خزانه، توانبخش خزانه دست شماست دیگه، درسته؟
نه نه، یه فضای کنار مرکز خزانه فقط، یه ملک اهدائیه مال نابینایان، اهدا شده به نابینایان که یه خونه جداییه خب بله. اما از این طرف قشنگ چسبیده به خزانه، یه راهی رو باز کردن که به خزانه راه داره.
ملکی که واسه بهزیستی در اختیار بهزیستی شما، کارهای ساختمانیش هم شما انجام دادید.
ما خب کف اتاقاشون خیلی خراب بود، مثلا ما خودمون کف پوش کردیم کف اتاقا رو، هر چیزی که لازم بود مثلا با شهرداری، با خانی اسروی خیلی حمایتمون کرد، با شهرداری لینکمون کرد که شهرداری اومد برامون ایزوگام کرد، سقف و آب میداد دیوار، یعنی ما یه سال وقتی بارون میومد قصه میگرفت ما رو. ببینید دقیقا از دم در اتاق که میخواستن بچه ها ردشن آبشار بود، تیکه تیکه آب میتکیدن سر بچه ها.
بله.
یعنی انقدر اونجا متروکه بود که ما رفتیم و ساختیمش.
آموزش هایی که به بچه ها میدادید، حالا بیشتر بچه های نابینا هم مد نظرم هست، از جای خاصی الگو میگرفتید یا خلاقیت خودتون بود؟
ببینید ما یه خب چارت آموزشی هست که مثلا خب کودک باید اینا رو بلد باشه، مثلا یه کودک عادی هستن شما فرض کن که خب باید شکلات باز کردن، مثلا این من حتی این تسته روانشناسی که توی دانشگاهمون داشت، مثلا کودک توی 2 سالگی باید بتونه چیکار کنه، توی 5 سالگی باید بتونه چیکار کنه، همه اونا رو در می آوردم. بعد طبق همونا مثلا می گفتم خب الان بچه من نابیناست، من با چه روشی بهش یاد بدم که این حرکت رو انجام. حتی من خیلی از بچه های نابینای ما 4 دست و پا رفتن نمیدونن، مثلا 6-7 ماهه 8 ماهه ما 4 دست و پا را میره بچه عادی، ولی بچه نابینا نمیدونه، به خاطر اینکه نمیبینه، بچه که میبینه حرکت ها رو تقلید میکنه.
بله.
اما بچه که نمیبینه نمیتونه تقلید کنه دیگه. واقعا بچه های نابینای ما توی رشدشون خیلی چیزا رو عقب میشن از بچه های آدی، به خاطر بینایی که ندارن و از محیط نمیتونن چیزا رو ببینن و یاد بگیرن. من فهمی کردم منو محقق اکثر سر میگردیم اونا رو تبدیل کنیم به یه روش، یه چیزی که بتونیم به بچه ها آموزش بدیم، حتی در قالب بازی باشیم یاد بگیریم 4 دست و پا برن، فعالیت هایی که داشتیم حتی 4 دست و پا رفتن، شاید بچه 5 سال هست ولی باید تجربه کنی 4 دست و پا رفتن چی چی هست، از اون چه شکلیه،
یه مرحله تکامل دیگه اینا. خب پس میشه گفت بچه های نابینایی که توی بهشت خزانه آموزش دیدن تونستن شرایطی که بچه طبیعی یک کودک بینا تجربه میکنه رو تجربه کنن و همون مهارت ها رو یاد بگیرن.
همون مهارت ها رو سعی میکردیم همه رو از مراحل اولیه تا به بالا با بچه ها انجام بدیم، ببینیم چیا رو بلدن چیا رو بلد نیستن، حتی مثلا حتی غذا خوردنشون وقت میذاشتیم، خب الان غذا میخوایم بخوریم، خب قاشقو چجوری بگیرید دستتون، چجوری بخورید، دست تو غذا نکنن، با قاشق و چنگال استفاده کنن، حتی تا این چیزها دقیقا باشون کار میکنن.
آمادگی قبل از مدرسه هم رسیدید دستورزی ها؟
مثلا من بیشتر روی مفاهیمشون کار کردم با بچه ها، مثلا مفاهیم علوم و مثلا ریاضی رو بتونم به تا یه سطحی به بچه ها آموزش بدم، بیشتر این مفاهیم توان بخشی که مثلا همون حالت استفاده از دستشون رو، مثلا خانم محقق خودش با بچه ها تمرینایی رو میکرد، مثلا از این مهره ها میذاشتن، هم نیست بازی هایی که الان اسماشون هم خیلی من وارد میکنم، بازی میکردن که بچه ها آشنا باشن.
فعالیت این مهد در این روزهای کرونایی به بارگزاری آموزش‌های صوتی و تصویری در کانال تلگرامی موموشک امه ادامه دارد.